أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره این بود که چه باید کرد گناه در زندگی ما نباشد، مخصوصا گناهان کبیره. راه‌هایی را ارائه دادم. راه اول که بهترین راه ها بود این بود که اگر انسان توجه داشته باشد که در محضر خداست و همیشه متوجه این آیه شریفه باشد، علم یعلم به ان الله یرا، دیگه گناه در زندگی او کم می شود یا اصلا گناه دیگه در زندگی او نیست. در این باره صحبت کردم. راه دوم این بود که خود بشناسد، که اگر خود شناخ دیگه گناه در زندگی او نیست. راه سوم انذار و تبشیر بود و اینکه کاری کند صفت جمال خدا نظیر رحمانیت، رحیمیت و صفت جلال خدا نظیر قهاریت بر دل او حکم فرما بشی، که اگر این حالت یعنی حالت خوف و رجا بر دل او حکومت پیدا کرد، گناه از زندگی او رخ بر می بندد. راه چهارم مراقبه بود. این مراقبه هم دو قسم بود. یکی مراقبه داخلیه، درباره او صحبت کردم، و یکی هم مراقبه خارجیه که هفته گذشته درباره او صحبت شد. این پنج راه. راه ششم که بحث امشب ماست و خیال می کنم بحث ارزنده ای باشد و امیدوارم حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف نظر لطفی به مجلس عنایت کند و بتوانم بحث امشب رو پرورشش بدم و اون که در ذهنمه، در فکرمه، بتوانم به شما عزیزان منتقل کنم. شیطان و نفس اماره هر دوشون به کم قانع نیستن، اما از کم شروع میکنن. معمولا شیطان اینطور نیست که از اول انسان را در گناهان بزرگ بزرگ بیندازد. از کم شروع می کند، به کم قانع است. اما وقتی که انسان رو وارد یک گناه کرد، راه دوم برای گناه دوم پیدا میشه. گناه دوم منجر به گناه سوم میشه. گناه سوم راه برای گناه چهارم پیدا میکنه. کم کم انسان در سرازیری میافتد. وقتی در سرازیری افتاد، دیگه مثل یک ماشین ترمز بریده در سرازیری افتاده است. به قول قرآن شریف، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اون کسانی که گناه میکنن کم کم منجر میشود به این که اصلا تکذیب خدا و قرآن و پیغمبر رو معاد کنن. این لم قضیه همین. نفس اماره هم مثل شیطان، این شیطان درون مثل شیطان برون و شیطان برون مثل شیطان درون. این بعد حیوانی انسان هم همینطور است. به کم قانع نیست، اما از کم شروع می کنم. اول یک گناه کوچک واقع می شود. اون گناه کوچک زمینه می شود برای گناه دوم. گناه دوم منجر می شود به گناه سوم. کم کم گناه برای انسان عادت می شود. دیگه گناه بزرگ بزرگ می کند، اما هیچ ناراحت که نمی شود، نمی شود توجه هم ندارد که گناه بزرگی بوده. یه مقدار بازم دست بر نمی داره، یه مقدار میره جلوتر، کار میرسه به اینجا گناه میکند و از گناه لذت میبرد. دیگه فرقم نمی کند اون وقتی که بنات لذت ببری، این گناه حق الله باشد یا حق الناس، از گناهان خیلی بزرگ باشد یا متوسط یا از گناهان صغیره. دیگه عادت پیدا می کند به نگاه کردن به نامحرم و این یه عادتی میشه. اگه نگاه نکنه ناراحت و از این کار لذت میبره. غیبت میکند، به قول رسول گرامی غیبت نقل مجلس میشه و از غیبت کردن، از آبروی دیگران بردن لذت میبره. کم کم حجاج ابن یوسف ثقفی میشه که یکی از لذتهاش آدم کشی بود. گفت وقتی که ببینم یک شیعه علی در مقابلم دست و پا می زند در خونش، اون وقت وقت لذت منی. لذا موقع نهار دستور می داد یک کسی را در مقابلش سر ببرن، در خون خودش بغلطه و این نهار بخوره، نهارش لذیذ باشه. این وضع یک انسان. گناه انسان رو در سرازیری میندازه و وقتی در سرازیری افتاد، دیگه ترمز کردن براش مشکلی. وقتی که کسی بخواد گناه بکنی، همین آیه شریفه که خوندم بیاره در فکرش. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. گناه منجر به کفر می شود. این جمله تاریخی که گفتم بیاره در نظر، بگه گناه منجر به لذت بردن از معصیت می شود، لذت بردن از آبرو ریزی دیگران، لذت بردن از آدم کشی، لذت بردن از تهمت. من خیال می کنم سد محکمی باشد. لذا قرآن شریف روی این سد محکم به طور مستقیم یا غیر مستقیم خیلی پافشاری داره. قضیه شیطان در قرآن زیاد آمده و نمیدانم که شما با این عینکی که الان بهتون دادم آیات مربوط به شیطان را مطالعه کردید یا نه. گناه اول شیطان خیلی بزرگ نبود، فقط یه مخالفت بود از خدا. خطاب شد فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. آدم و ساختم، وقتی که روح در او دمیدم همه تون به او سجده کنید. فسجد الملائکه کلهم الا ابلیس، همه شون سجده کردن جز ابلیس. خب این یه گناه بود، اما این گناه راه دوم برای گناه دوم پیدا شد. یعنی وقتی خطاب شد که شیطان چرا سجده نکردی، گناه بزرگتر اومد جلو. در مقابل خدا قد علم کرد، اونم با این جسارت گفت خدا یا من میفهمم تو نمیفهمی. خلقتنی من نار و خلقته من تین، انا خیرم من، گفت من بهتر از اونم، من از آتش خلق شدم او از خاک، من بالاترم او پستر، لذا تو که گفتی سجده کن نه سرت نمیشه. گناه اینجوری اومد جلو. گناه دوم، راه گناه سوم که گناه بزرگتر بود باز کرد، لجاجت در مقابل حق. همون گناه دوم منجر به کفر شد. لذا قرآن شریف می فرماید که ابا واستکبر و کان من الکافری. وقتی که دیگه استکبار کرد و در مقابل من قد علم کرد و گفت خدایا من بهتر از تو می فهمم، دیگه منجر به کفر شد. اما از کفر بالاتر هست، بله، گناه سوم برای ابلیس جلو اومد و اون اینه که در مقابل خدا لجاجت کرد، گفت فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد و اکثرهم شاکری. این آیه یه چیز مهمی به ما میفهمانه. یک، این که در مقابل خدا لجاجت کرد، گفت خدایا حالی که مرا رنده درگاه خودت کردی، منم این بنده هات رو اقوا میکنم، از هر راهی بتونم میام، از راه آخرت میام، آخرت رو در نظرشون کوچک جلوه میدم، از راه دنیا میام، دنیا رو بزرگ جلوه میدم، از راه دین میام و به واسطه دین و توجیه گریهاشون و از راه گناه جلو میام و بیشتری این بندهات رو گول میزنم. خب چهارم چیزی که اومد و بالاتر از اول و دوم و سوم این که تا روز قیامت گفت گناه میکنم، اونم چه گناهی؟ قرآن میفرماید اگر کسی کسی را بکشد، اگه بدون توبه از دنیا بره، فجزاؤه جهنم خالدین فیها. همین قرآن میفرماید اگر کسی یک نفر رو منحرف کند، مثل این است که جهان را کشته باشد. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا. امام صادق میفرماید معناش این است اگر کسی یک کسی رو منحرف کنه، از راه به درش ببره، مثل این است که جهان را کشته باشد. کار شیطان الان اینه، هر روز مثل این است که جهان را کشته باشد. شیطان چه شد به اینجا رسید؟ یه گناه اول بیشتر نبود، اما اون گناه تو سرازیریش هم داد دیگه. وقتی تو سرازیری افتاد، یه ماشین ترمز بریده ای شد و این ماشین ترمز بریده دیگه کارش رسید به اینجا، حالا الان در هر شبان روزی بیشتر از 1,000,000، 10,000,000، نمیدونم بیشتر از اینها وامی دارد دیگران گناه کنن و هر نفری که واداش گناه کنن، گناهش به اندازه کشتن همه انسان هاست. این آیاتی که هی تکرار شده راجع به شیطان در قرآن چی به ما میگه؟ میگه مواظب باشید در زندگیتون گناه نباشد. برای این که گناه گناه دیگری میاره، گناه گناه سوم میاره، گناه سوم گناه چهارم میاره و بالاخره انسان را بدبخت میکند، هم در دنیا و هم در آخرت. قضیه بلعم باعورا که مربوط به عالم بیعملی، خب در قرآن در سوره اعراف اومده، آیه مهمی هم هست. این آیه یک زنگ خطر بزرگیست برای ما طلبه ها، برای اینکه این آیه شریفه عالم بیعمل رو در سوره جمعه تشبیه می کند به اولاق. می فرماید مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اما عالم غیر محذب را، عالمی که خودشو نساخته، عالمی که نتونسته مسلط بر هوا و هوس بشی، در این آیه شریفه در این سوره اعراف تشبیهش کرده به سگ. بعد قضیه بلعم باعورا را نقل میکنه. بلعم باعورا از نظر قرآن و روایات اهل بیت اول یه گناه بیشتر نبود، زیر پرچم ظلم رفت. رفتن، در مجلس گناه رفتن، حرف مخالف پیغمبر را شنیدن، اول یک گناه بود، اما این گناه منجر شد به گناه دوم و گناه سوم و گناه چهارم و در مقابل پیغمبر قد علم کردن، تا بالاخره کارش رسید به اینجا که قرآن دربارش میگه ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. یه گناه رو گناه کار رسون به اینجا دیگه میخکوب تو زمین شد، دیگه نشد بالش بکشیم. عالم بود، اما این عالم پول پرست، این عالم برو دنیا یه گناه کرده، برو ریاست یه گناه کرده، دیگه میخکوب شد، دیگه نشد بالاش بکشی. مثل این دیگه مثل یک سگ هاره. یه دفعه مثلا یه کاسبی یه گناه میکنه، تو سرازیری واقع میشه، گناه رو گناه، گناه رو گناه. خوب این آقای کاسبه اون گناه آخرش مثلا اینه که بتونه کم فروشی کنه، گران فروشی کنه، تقلب کنه، حقه بازی کنه. اما یه وقت یه عالم تو سرازیری واقع میشه، پناه بر خدا، دیگه این سگ هارت به قول قرآن، ان تحمل علیه یلحث او تترکو یلحث، اگر به او حمله کنن حمله میکنه، اگرم کاش کار باش نداشته باشن او کار داره. عالم بیعمل، عالم غیر محذب، در گوشه خانشم بشینی کتاب علیه اسلام مینویسی، کاری باش نداشته باشن او با اسلام کار داره، او با مسلمان ها کار داره. سگ هاره. چی میگید این آیه؟ این آیه شریفه به همه مخصوصا به ما طلبه ها میگوید گناه انسان را تو سرازیری می اندازد، بلعم با اوراش میکنه، یک سگ هاری برای اسلام و برای جامعه و برای مسلمان هاش میکنه. نظیرش در قرآن زیاده، زیاد. چنانچه در روایات ما، در تاریخ ما نظیرش رو زیاد میبینیم، زیاد. شریک ابن اعور یک عالمه، خیلی هم زاهده، به اندازه ای این شریک زاهده که زهد او زبون زد سنی و شیعه است. این در زمان متوکل عباسی است. شریک رو خواستن، به شریک گفتن بیا قاضی القضات شو، قبول نکرد، گفت نه، هرچه گفتن قبول نکرد. متوکل گفت بیا معلم دربار شو، بیا معلم بچه هام شو، قبول نکرد. و پس باید نهار پیش ما باشی یا شام پیش ما باشی، قبول کن. یه گناه قبول کن، باید قبول نکنی، باید تو سرزیری نیفته، باید گناه کوچک نکنی، اما قبول کن. شام خورد، رفت خانه، خوابید، غذای حرام گل کن. دیگه ابن علوم قضای حرام گل کنه چه فکرها میاد جلو. خب گفت چه مانعی دارد من برم قاضی القضات شم، بتوانم خدمت به اسلام کنم، حالا زیر پرچم ظلم باشه، اما بالاخره به دیگران میشه خدمت کرد. گفت قاضی القضاتی رو میپذیریم. بعد گفت چه مانعی داره من معلم بچه های متوکل شم، بتونم اینا را بسازم. بالاخره قضای حرام واش داشت، فردا خودش اومد، میخواستن ببرندش جهنم نرفت، اما دیگه حالا خودش رفت رو به جهنم. خودش اومد پیش متوکل گفت حاضرم هم قاضی القضات بشم هم معلم دربار. به قول قرآن شریف دانسته رفت جهنم. و از الله الله علا علم. دلیل دانسته رفت جهنمش هم اینه، یه وقتی رفته بود شهریهشو بگیری، پول فراوانی بهش میداده، وقتی پولا رو گرفت یه پول یه درهم خراب بود، مخشوش بود، درهمو پس داد، گفت این درهمو بگیر یه درهم دیگه بده. چندین هزار درهم بهش داده بودن، یکیش خراب بود، خیلی ارزش نداشت، اما نتونست بگذره، داد به رئیس بیت المال، گفت اینو عوض کن. رئیس بیت المال عصبانی شد، گفت چی بهمون فروختی که اینقدر چک و چک میکنی؟ تبسم کرد، گفت میدونی چی فروختم؟ دین فروختم، لذا از یه درهمش نمیگذرم. متوجه دین داده، اما دیگه تو سرازیری افتاد. وقتی تو سرازیری افتاد دیگه ترمز بریده، بخواد ماشین ترمز بریده اونم تو سرازیری ترمز کند، مشکل است. مشکل میشه اما مشکل است. مشکل ابی حمزه بطائنی یکی از علماست در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه. این ابو حمزه بطائنی حتی به اندازه ای مقدسی که وکیل موسی بن جعفر سلام الله علیه وکالت داره. موسی بن جعفر شهید شده، 11,000 درهم پیش ای بود، برای خاطر این 11,000 درهم واقفی شد، یعنی گناه اول کوچک بود، اول 11,000 درهم رو نداد. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که پولایی که پیشته بده، منکر شد، گفت اصلا تو امام نیستی تو پول بت بدی، شد واقفی. به این اکتفا نشد، یه دین در اسلام تراشیده شد، یه مذهب در اسلام تراشیده شد به نام مذهب واقفی، هفت امامی. و بالاخره این ابو حمزه بطائنی برای یه گناه، گناه دوم اومد جلو، گناه سوم اومد جلو، گناه دهم اومد جلو، یه مذهب خرافی اومد جلو به نام مذهب واقفی. گناه انسان را تو سرازیری میندازه. در سوره یوسف یه وقت به شما عزیزان میگفتم مطالعه کنید ببینید که یه گناهه، اما قرآن شاهکارش اینه که در همین سوره یوسف همون صفحه اول و دوم بیشتر از 20 گناه مهم گردن برادرهای یوسف میذاره. یعنی گناه اولشون این بود که برادر را این بیگناه انداختن تو چاه. خب گناه خیلی بزرگ بود، اما این گناه موجب شد گناه دوم اومد جلو، دروغ گفتن به پیغمبر خدا، نسبت جهل دادن به پیغمبر خدا، پیغمبر خدا را گول زدن. این گناه موجب شد که پیغمبر خدا حضرت یوسف را فروختن، اونم با یک قیمت خیلی ارزان، به قول قرآن شریف که اینم نکته داره، میگه بخس دراهم. دراهم بخس که در روایات داره به 18 تومن، به 18 درهم فروخت. این منجر شد که نسبت زلالت به حضرت یعقوب بدن، این منجر شد که نسبت دزدی به پیغمبر خدا بدن، و بالاخره بیشتر از 20 گناه، بعضی از بزرگان میگن 42 گناه. من نتونستم ای رو در بیارم، امیدوارم شما از سوره یوسف بتونید در بیاریم، اما اون اندازه که در میاد بیشتر از 20 گناه برادران یوسف برای خاطر یه گناه مرتکب شدن. این سوره یوسف به ما میگه چی؟ میگه گناه گناه میاره، گناه گناه میاره، گناه گناه میاره، اما یه وقت گناه بزرگ بزرگ میاره، بزرگ بزرگ. یه نگاه شهوت آمیز بیشتر نیست، اما همین نگاه شهوت آمیز یه وقت عشق میاره، عشق آدم کشی میاره، آدم کشی رسوایی میاره، رسوایی لکه‌دار شدن یک طائفه، لکه‌دار شدن یک جمعیت. چه بسیار دیدیم، چه بسیار شنیدیم. و تاریخ پر است، پر تاریخ پر است از جنایت ها. وقتی که با این عینکی که عرض کردم بریم تو قرآن، بریم تو روایات، بریم تو تاریخ، میبینیم که 190 این جنایتکارها جنایتهاشون جنایت آورده. خود عبدالملک مروان میگفت من بهش میگفتن حمام الحرم، حمام المسجد، یعنی از بس تو مسجد کوفه مینشیست حمام الحرم، حمام المسجد اسمش شده بود، یعنی کبوتر تو مسجد. و خودش وقتی که رسید به ریاست گفته بود که اگر یه مگسی رو در مقابلم می کشتن ناراحت می شدم، اما حالا یکی از حاکمهام حجاج ابن یوسف ثقفی بهم خبر میده فوت کشتم، هیچ ناراحت نمیشم، مثل این که اصلا چیزی واقع نشده. حمام الحرمه، اما یه آستاندارش در کوچه میرفت، یه غریبه ای پرسید ای چیه، خودش برگشت گفت من اونم، 120,000 نفر از شیعیان علی را به جرم شیعگری کشتم. یه آستاندارش یه زندان درست کرده بود، 60,000 نفر تو این زندان بودن. دمیری در کتاب حیات الحیوان می نویسد این ناجنس در شبانه روز یه دانه نون میداد به اینا، یک سورس جو، یک سورس خاکستر، دیگه نمیدونم سورس سببش چی بوده، میخوردن میمردن. دستور داده بود جنازه ها رو ضبط نکنه. یک انسانه، آستاندار حمام المسجده، اما چرا اینجور شده؟ گناه رو گناه، گناه رو گناه، گناه رو گناه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. به عکسش، ما وقتی وارد بشیم در حالات خوبها، از همون اول که جلوی شیطان رو میگیرن، جلوی نفس اماره رو میگیرن، دیگه اونها هم هی بالا میرن، هی بالا میرن، دیگه کم کم میرسه به اینجا گناه به نظر عادی کوچکه، یعنی گناه صغیره، اما به قدری ناراحتش میکند. گناه خودش نکرده، دیگری کرده، به اندازه ای ناراحت میشه، گریه میکند مثل زن بچه مرده. غزالی در احیاء العلوم مینویسد دو نفر جوان از مدینه میرفتن مکه، در وسط راه منزل کردن، یکی از جوانها رفت برای خرید غذا، این جوانه داشت قرآن میخون، یه وقت یه زن اومد، خیال کرد گداست، یه مقدار پول بشتاد، دید نه کار بالاتر از اینه، تا فهمید قضیه گناهی قرآن رو گذاشت رو زمین، سر رو گذاشت رو زانو، برای کرد بلند بلند گریه کن. زنه ترسید رفت فرار کرد، رفیقش اومد دید بغض کرده گریه میکنه، گفت چی دی؟ گفت نزدیک بود مبتلا بشم، نزدیک بود گناه کنم. غزالی میگه او رفیق بنا کرد گریه کنه، بهش گفتن تو چرا گریه میکنی؟ گفت میترسیدم جای تو باشم تو چا بیفتم. راستی چنینی؟ دیگه از ابهت گناه، از ابهت هر چیزی براش مهمتر، از ابهت آتش جهنم براش بزرگتر. و معمولنم اون افرادی که ساخته شدن توانستن برای اسلام یه کاری بکنن، اینا اگه شیخ مفید علیه الرحمه اومد رو کار و دست عنایت امام زمان روی سرش بود، به اندازه ای که توقیعهایی از ناحیه مقدسه برای شیخ مفید اومده، اون قضیه افتاش قضیه مشهوری است، همچنین هم هست که اومدن از اون مسئله پرسیدن، گفتن که یک زنی مرده اما بچه زنده در شکمشه، چه کنیم؟ شیخ مفید فرمودن که برید زن رو دفنش کنید. قضیه گذشت، 7-8 سال بعد یک کسی با یک بچه اومد خدمت شیخ مفید و به شیخ مفید عرض کرد آقا این بچه مرهون فتوای شماست. شیخ مفید فرمودن که چی؟ گفت که مادرش مرد، بچه در شکم بود، اومدیم بهتون گفتیم، فرمودید برید دفنش کنید، بعد یه قاصد فرستادید که شکم زن رو پاره کنید، بچه رو درارید، شکم رو بدوزید و زن رو دفن کنید. ما چنین کردیم، این بچه مرهون فتوای شما. شیخ مفید یه وقت متوجه شد چنین فتوا ندادی، فتوای دوم ندادی، لذا تصمیم گرفت دیگه فتوا نده. از ناحیه مقدسه نامه ای اومد و در اون نامه گفت علیکم بالافتا و علینا التصدیق، یعنی شیخ مفید همتون مراجع شما فتوا بدید، در بنبست ها ما به یادتونیم، ما به فریادتون میرسیم، اما به فریاد همه میرسن؟ نه. به فریاد طلبه فاسق؟ نه. ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، ان الله لا يهدي القوم الظالمين، ان الله لا يهدي القوم المجرمين. دست عنایت خدا، دست عنایت ولی خدا کسی است که با تقوا شیخ مفیده، شیخ توصیه. بعض اوقات راجع به شیخ توصی استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علاقه خاصی نشون می دادن. بعض اوقات که یه مسئله ای از ایشون نقل می کردن و می خواستن رد بکنن، اول یه مقدمه ای نقل می کردن که بارها مرحوم آیت الله عظمای بروجردی این قضیه رو نقل می کردن. می فرمودن شیخ طوسی علاوه بر این که عالم بود عابد بود. این جمله رو از آیت الله عظمای بروجردی برداری. ما طلبه ها علاوه بر این که عالمیم باید عابد باشیم. بود وقتش رو قسمت کرده بود بین خود و خدا، بین علمش و بین عبادتش. می فرمود این مصباح المتحجد رو که نوش، اول یک دوره خود عمل کرد. مصباح المتحجد مثل کتاب مفاتیح، خیلی چیز داره. مفاتیح دعاهای مستحبی، نمازهای مستحبی، زیارات فراوان. می فرمود یک دور خود عمل کرد، به این اکتفا نکرد، واداش یک دور زن و بچهش بهش عمل کردن. انذر عشیرتک الاقربین، یه دوره منها عمل کردن، بعد اجازه نشر داد. خب این شیخ مفید دیگه تو سرازیری نیفتاد، نیفتاده، عالمه، عابده. مثل امام زمان روی سرشه، بهش میگن فتوا بده، هر کجا گیر کردی به فریادت میرسی. و اتفاقا این شیخ مفید علیه، این شیخ طوسی علیه الرحمه خیلی به عالم اسلام خدمت کرد. خیلی. اگر شیخ طوسی نبود حوزه ها نبود. اول حوزه ای که تشکیل داد اونم در اون وضع خفقان. در بغداد زندگی میکرد، محله رو آتش زدن، محله کوخ آتش زدن، کتابخانه شیعه رو سوزندن، کتابهای شیخ طوسی رو سوزندن، کرسی شیخ طوسی رو سوزندن. شیخ طوسی پا برهنه فرار کرد، اومد نجف، اما اونجا تشکیل حوزه علمیه داد، اونجا تدریس کرد، در اون وضع خفقان شیعه رو با اون کتابهاش، علما را با اون کتابهاش، حوزه ها را با اون کتابهاش زنده کرد. چرا؟ چون گناه در زندگیش نبود، دست عنایت امام زمان روی سرش بود. و اگر ما بخوایم به جایی برسیم باید چنین باشه، و الا پرتیم پر. شیطان میبره انسان رو. الان آیه شریفه شو خوندم. این آیه شریفه که در قرآن اومده قصه نمیخواد بگه، میخواد بگه آقای طلبه یقین داشته باش از هر راهی بتونه میاد. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. اگه بتونه از راه آخرت و این که آخرت کوچک کنه، از راه گناه، از راه دنیا و ریاستهاش، زرق و برقهاش، اگر نتونه از راه دین، ریاکاریها، تظاهرها، توجیهگریها، و بالاخره به از راه اسلام، از راه انقلاب آدمو منحرف کردن، از هر راه بتونه
بعدم این جمله ولا تجد و اکثر هم شاکرین در نظر همه باشه، میبره. اگه دست امام زمان روی سر طلب نباشه میبره. این همونه که خود آقا امام زمان به شیخ مفید نوشتن، فرمودن که انا غیر مهملین لمراهاتکم و غیر ناسین لذکرکم فلولا ذلک لسلبتکم الاعداء. فرمودن خیال نکنید دست عنایتم روی سر شما نی. میگه میشه دست عنایت امام زمان روی سر حوزه اون زمان نباشه و حوزه در اون وضع خفقان بمانه؟ میگه میشد در زمان مرحوم مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم ها شیخ دست امام زمان روی سر حوزه قم نباشه و رضا شاه قلدر بیزاره این حوزه باقی بمونه؟ میگه میشد. دست عنایت امام زمان روی سر حوزه، دست عنایت امام زمان را همه مون میخواییم. ولولا ذلک لسلبتکم الاعداء. اگر دست عنایت امام زمان نباشه دشمن میبردید. حالا یا دشمن خارجی یا دشمن داخلی یا دشمن انسی یا دشمن جنی. چه کنیم دست امام زمان روی سرمون باشه؟ فقط و فقط باید گناه نباشه، فقط باید توجه به ای داشته باشیم. اگه گناه اول اومد دومه میاد، دوم اومد سوم میاد، سوم اومد چهارم میاد، انسان رو در سرازیری قرار میده. دیگه یه وقت کارش میرسه به اینجا که نمیتونه گناه نکنه، نمیتونه. ابی بصیر میگوید که یه همسایه ای داشتم خیلی بد بود، که من میخواستم برم خدمت امام صادق، اومد دیدنم. وقتی اومد دیدنم بهش گفتم صبر بکن، همه رفتن من شدم و او. بهش گفتم آقا خیلی گناه میکنی، نکن. یه جمله گفت، این جمله خیلی جمله رساییه، من هر وقت این جمله رو از این معصیت کار یادم میاد موهای بدنم راست میشه. گفت ابی بصیر انت المعافا و انا المبتلا. گفت ابی بصیر به خودت نگاه نکن، تو سرازیری نیفتادی، من تو سرازیری افتادم، من مبتلا شدم. من گناه اول برام گناه دوم آورده، گناه دوم گناه سوم آورده تا آخر. میگه خیلی براش ناراحت شدم، رفتم خدمت امام صادق، به امام صادق قضیهشو گفتم. امام صادق فرمودن سلام مرا بهش برسون، بهش بگو اگه دست از گناهت برداری شفاعتت میکنم. میگه اومد دیدنم، بهش گفتم صبر کن، همه رفتن من شدم و او. گفتم امام صادق سلام بفرستون. یه وقت منو کرد بلند گریه کنه، گفت امام صادق به من گناهکار سلام رسوند. گفتم آره. گفتم بالاتر از این، امام صادق فرمودن اگه دست از گناهت برداری شفاعتت میکنم. گفت یه وقت متلاطم شو. خب اینجور صدها خوبی میگیره، توبه بیاد دیگه. به قول قرآن شریف بعد درباره صحبت میکنم، وقتی توبه بیاد دیگه یبدل الله سیئاتهم حسنات، پرونده سیاه نه فقط نابود میشه، پرونده درخشان برش جلو میاد. ابی بصیر میگه در 15 روز بعد دخترش اومد پیش من، گفت بابا مریضه. میگه رفتم بالا سرش دیدم مریضه. یه وقت چشمارا باز کرد، گفت ابی بصیر تویی؟ گفتم آره. گفت امام صادق به وعدش وفا کرد، شفاعتم کرد، کارم درست شد. تقاضا دارم از شما، شما رو به حق حضرت زهرا که امشب شب وفاتشه، شب شهادتشه، وفات چیه؟ شب شهادتش، شما رو قسم میدم وقت گناه این جمله این گناهکار رو بیارید تو مغزتون، بگید به ابی بصیر، گفت ابی بصیر انت المعافا و انا مبتلا و انا المبتلا، تو معافی، تو سرازیری نیفتادی، من تو سرازیری افتادم، گناه نکنید که شما را تو سرازیری بندازی، گناه نکنید تا گناه دوم و بالاخره منجر به کفر، منجر به لجاجت ها در مقابل خدا بشی. یه مقدارم مصیبت بخونیم امشب. امیدواریم امشب شب اول ماه، ماه هم مربوط به زهراست، هم مصیبتشه هم سرورشه، برای اینکه سوم ماه شهادت زهراست، بیستم این ماه ولادت زهراست، لذا همه ی ماه مربوط به زهراست. و تقاضا دارم از آقا امام زمان عیدی بخواهید، از آقا امام زمان بخواهید این جنگ، این آتش جنگ در این ماه خاموش بشه، این فراقها مبدل به وصال بشه. در از اوقات آدم خیلی ناراحت میشه، دو سه تا بچه سه چهار ماه باباشون رو ندیده، باباشون در جبهه هست، این بچه های کوچولو مشکل هست، مشکل. این کشته ها مشکل است، این داغ ها مشکل است. و همینطور که هفته گذشته هم گفتم، اگر بخوایم حل بشه دیگه دعا باید حلش کنی، دیگه زهرا باید حلش کنی، چنانچه با رمز زهرا اینا جلو رفتن، با رمز زهرا باید پیروز شند، با رمز زهرا باید این آتش جنگ خاموش بشه. و امیدواریم که امام زمان یه نظر لطفی بکنه. یه خواهش دیگه هم دارم، هی مرتب به من تلفن میکنن، مخصوصا در میان طلبه ها سرطان، دو سه نفر سرطانی، دو سه نفر دردهای بی درمان، یه حاجتهای مشکل، به دیگران دعا کنید تا انشاءالله در حق خودتون مستجاب بشید. شما می دانید که اختلافی است در شهادت زهرا سلام الله علیها، که آیا بعد باباش 75 روز در این دنیا بود یا 95 روز. بعضی گفتن 75 روز، بعضی گفتن 95 روز، اما اون قولی که علما به اون اعتماد دارن این قول 95 روزه است، و سببشم اینه که یک روایت معتبری از امام صادق داریم که این هم مصیبته و هم شهادت جده اش زهرا رو تعیین کرده. راوی میگه امام صادق گفت شهادت جده ام زهرا سوم جمادی و ثانیه، بعد گریه کرد و فرمود شهادت جده ام زهرا در اثر اون قلاف شمشیری بود که قنفذ به بازوی جده ام زهرا زد، بازو ورم شد و او سبب شهادت زهرای مردیگه شد. من نمیدونم این چه دنبلی بوده است، این چه رو باید سبب شهادت بشه، حالا دست یک کسی هم قطع بشه، این چه رو باید سبب شهادت بشه، نمیدونم، نمیتونم حذف بکنم.
مثلی که امام صادق سلام الله علیه پهلوی شکسته زهراشو میدونسته اما بازوی ورم شده زهرا براش مهمتر بوده، مصیبتها رو میدونسته اما مثلی که بالاترین مصیبتها برا زهرا این بازوی ورم شده بوده، نمیدونم، نمیتونم حذف بکنم. اما اون اندازه که میتونم حذف بکنم، اسماء بنت عمیس میگه آب میآوردم، مولا امیرالمؤمنین عزیزش داشت غسل میداد، دستور داده بود بلند بلند گریه نکنی. یه وقت خودش دست از قوس کشیدن برداشت، این شجاع دیگه نتونست کار بکنن، سرشو گذاشت به دیوار مثل زن بچه مرده بنا کرد فریاد بکشد. گفتم آقا حق داری عزیزی، گلی مثل زهرا رو از دست دادی، آخه اما بچه‌اش دارن نگاه میکنن، خودت دستور دادی بچه‌ها گریه نکنن، ما گریه نکنیم. گفت اسما میخوام گریه نکنم، اما دستم رسید به بازوی ورم شده عزیزم، میدانید زیر پیراهن غسلش میدم، اما مثل بازو بند به بازوی زهرا بوده. گفت دستم رسید به بازوی ورم شده عزیزم، عزیزشو غسل دم، عزیزشو کفن کن. یه وقتی این بچه ها دارن خیره خیره به مادر نگاه میکنه، ای خدا تو رو به اون حالی که بچه ها وقت نگاه کردن به جنازه مادرشون داشتن، این فراغ ها را، این درد ها را، این آتش ها را تو مبدل به وصال، تو خاموش فرما. مولا امیرالمؤمنین دیدن این بچه ها دارن به جنازه مادر نگاه میکنن، لذا فرمودن بیاد با مادر وداع کن. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنن این بچه ها خودشون انداختن رو مادر، یه وقت دیدن بندهای کفن پاره شد، دیدم دستهای زهرا از کفن بیرون اومد، دیدم عزیزانشو در بغل گرفت، میفرماید والله شنیدم یه آهی از دل زهرا بیرون آمد، زهرا مینالد، بچه ها مینالند، خطاب شد یا علی بچه ها رو از جنازه مادر جدا کن، بچه ها رو جدا کرد، حالا موقع اینه که زهراشو بذاره تو قبر. به خوبی فهمیده میشه که امیرالمومنین از یه طرف ناراحت گلشو میخواد در قبر بذاره، اما ناراحتی مهمتر از این خجالت میکشه امانتو به پیغمبر بده. در مخصوصا در روایات میخوانیم امیرالمومنین فرمود دو تا دست شبیه دست پیغمبر، اومد جلو گفت عزیزمو بده، اومد امانتمو بده. خب امانتی بوده دادن، حالا میخواد امانتو بده، دید وقتی امانت به دستش داده شد پهلو شکسته نبود، بازو ورم شده نبود، در روایات میخوانیم به اندازه ای ضعیف شده بود، انها کرخیال، این جورها نبود، حالا چی بگه؟ لذا گفت یا رسول الله شب وفاته، نبود اینقدر مصیبت بخونم، اما شب شهادته، مثلی که امام زمان دوست می‌داره. امیدوارم امام زمان یه نظر لطفی به مجلس شما داشته باشی. خب شما بچه هاشی، شما سرباز هاشید، اگر نظر به جلسه شما نداشته باشید، نظر به جلسه کی داشته باشید؟ مصیبت زهرارم خیلی دوست دارن اینا، خیلی. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه از مقاتل فهمیده میشه، میخواد عذرخواهی کنه. گفت یا رسول الله، از زهرا بپرس، سماجت هم بکن، برای اینکه دردهای دلش همین جورا نمیگه، سماجت کن. بگو زهرا چرا پهلوت شکسته؟ زهرا چرا بازود ورم شده؟ گفت یا رسول الله، نمیدونی این امت میداند که این از باب این است که تأثر وقتی زیاد بشه اینجور جمله ها گفته میشه. گفت یا رسول الله، این امت چه ظلم ها کرده، چه ظلم ها کرده که زهرای عزیز میگه به اندازه ای به من ظلم کردن که به اگه روز میکردن شب میشد. گفت یا رسول الله، از زهرا بپر، یعنی یا رسول الله میدونم امانتی که به من دادی سالم بود، اما حالا بازوش ورم شده، پهلوش شکسته شده، اما از زهرا بپر چرا بازوت شکسته است، چرا پهلوت شکسته است، چرا بازوت ورم شده است. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. حوائج دیگران در نظرتون باشه، جبهه در نظرتون باشه، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به حق زهرا و پهلوی شکستش، به حق زهرا و بازوی ورم شدهش، به حق زهرا و صفات انسانیتش، صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق خودسازی، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، به همه ما عنایت فرما. خدا به ناله های امیر المؤمنین در وقتی که عزیزش را غسل می داد، قسم می دهیم این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به اون حالی که بچه های زهرا روی بدن زهرا افتاده بودند، به اون حال تو را قسم می دهیم حوائج همه مسلمان ها، مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما، عنایت فرما. خدا به مریضی زهرا و اون حال امیر المؤمنین قسمت می دهیم دردهای بی درمان ما، دردهای جامعه ما، دردهای انقلاب ما، معلولین و مجروحین ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین، شفای عاجل، عنایت فرما. این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما ایران، در پناه امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.